بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در استصحابین متعارضین بود که یکی سببی و دیگری مسببی. عرض شد میخوام چند تا دلیل اقامه بکنیم که در اینجاها ما سببی رو باید مقدم بر سبب مسببی بکنیم. در دلیل اینها صحبت میکردیم، یه دلیلش اجماع بود که خوندیم، یه دلیلش هم دیروز شروع کردیم که نیمه کارمون، و او خلاصه این دلیل اینه، همونطوری که اگر اکرم العلماء بیاد و جهال خارج میشه عیبی نداره، ولی بخوام یک عالم رو بی جهت خارج بکنیم از تحت اکرم العلماء گفتیم این عیب داره. اینجا عیناً همینطوره. ما اگر استصحاب رو در اون سببی جاری کنیم، بگیم آب پاکه و به نتیجه لباس هم پاکه، اگر این کارو بکنیم اون لباس خود به خود عین اون جاهل ها که از تحت اکرم العلماء خارج میشد، ما خارج نمی کردیم، خود این که دلیل اکرم العلماء بود خود به خود جهال خارج میشد. ما هم در اینجا اگه استصحابو در سبب جاری کنیم و بگیم این آب پاکه، خود به خود معنای پاکی آب پاکی لباسه، پس ما درست الان از نجاست متیقنه لباس رفع عیت کردیم، اما با دلیل این کارو کردیم، یعنی چون آب پاکه اصلا معنا نداره پاکی آب، جز معناش اینی که یعنی نجاست رفته، پس خلاصه اون زوال نجاست اثر شرعی بی واسطه استصحاب طهارته، پس بنابراین من اگر آبو استصحاب طهارت کردم پس شارع به من گفته پاکه، و پاکه معناش زوال نجاست است از لباس. خب الان شما نگو نقض یقین کردی. بله من یقین به نجاست رو نقض کردم، اما نقض یقین کردم به دلیل. اونی که ممنوعه نقض یقین به شکه. من انا از یقین به نجاست رو نقض کردم، ولی به سبب دلیل. کدوم دلیل؟ این که شارع گفته بود بگو پاکه و معنای پاکی زوال نجاست از لباس بود. ولی برخلاف این طرف اگر اصل شما در مسببی جاری کنی، بگی این لباس متیقن و نجس بوده، نمیدونم پاک شده یا نه، استصحابو در این جاری بکنی، اون سببی خارج میشه از تحت عموم بدون مخصص. مثل اینکه شما زید عالم رو از تحت اکرم العلماء بدون جهت خارج بکنی. پس چیکار کن؟ در چنین جاهای اصل و در سببی جاری بکن که او خود به خود موضوع براش نمونه. در مسببی جاری نکن و بگو لباس نجسه، نتیجتاً آبم نجسه. اگر این کارو بکنی این شک سببی رو از تحت لاتنقض بی دلیل خارج کردی. اون بیانم دوباره همین مطالبه، مطالبی که الان عرض شد دوباره ایشون با بیان و ذالک همونا رو تکرار میکنه. بیان و ذالک این که وقتی شارع گفت این آب پاکه، اصلا پاکی معناش یعنی چی؟ یعنی رفع ید از نجاست لباس. خب پس بنابراین دیگه لباس وقتی نجاستش رفت، دیگه من شکی ندارم تا بخوام استصحاب نجاست بکنم. اما این طرفش اینجور نی، من اگر در این اصل جاری بکنم بگم لباس نجسه، اثر نجاست لباس نجاست آب نی، اون اثر معالواسطه شه و استصحاب آثار معالواسطه رو ثابت نمی کنه. تا اینجا ثابت شد که آقا اصلو فقط در سببی بعد جاری کنیم لا فی المسببی. ولی قول دوم چی بود؟ قول دوم می گفت نه، شما بعد در مسببی جاری کنی. چه فرقی است؟ خب شما در سببی جاری میکنی، میگی موضوع برای این نمیمونه، خب در این جاری کن. استصحاب نجاست رو در مسبب جاری کن، برای او موضوع نمانه. این که شما آمدید اینا هر دو یکسانه، اینا هر دو فرد لا تنقض الیقین به شک. لا وجهه که شما بیا یه دونه از اینها رو از تحت موضوع خارج کنی. نه، میتوانی اصل رو در مسبب جاری بکنی و خلاصه برای او موضوع نمونه. این اشکال که قول دوم بود. ایشون یه جواب حلی دادن که بعد این جواب حلی رو امروز دوباره با توضیح میدادن، احتیاجی هم نداره، دیروزم مطالب تکراری بود. دوباره این بیان ذالکی که الان میخوام بخونیم تکرار همون حرفای دیروزه. اما جواب حلی میگیم آقا برای این که ما اگر در سبب جاری کنیم آب میشه پاک، این صغرا، این کبرا هم بذار کنارش، هر نجسی که با آب پاک شسته شد پاکه، پس این لباس پاکه. این جواب حلی شما که ما باید استصحاب رو در سبب جاری کنیم که اگر رفعیت کردیم از نجاست به خاطر این صغرا و کبرا و دلیل شرعیه. و اما جواب نقضی که ایشون دادن، این آقا چی میگه؟ میگه بعد اصل رو در مسببی جاری کنیم، یعنی اصل رو جاری کنیم در لباس، بگیم نجس بوده الان هم نجسه. ایشون میگه یعنی چی نجس بوده؟ شما که میخوای اصل رو در مسبب جاری کنی و بگی این لباس نجسه، معناش چیه؟ معناش اینه که اگر یک لباس طاهری با این ملاقات کرد، شما میخوای بگی اونم نجسه، با حال اون که اون مسبب نسبت به این. و شما هم که رو مبنای خودت میگی در مسببی باید جاری بکنیم، پس باید در اون طهارت قائل بشی. من شما نمیگی در مسببی الان این لباسی که با این ملاقات کرده من شک کردم پاکه یا نجسه. چرا؟ سببش این لباسیست که با این آب من شستم. پس بنابراین شما میگی باید اصل رو در مسببی جاری کنیم. مسببی کدامه؟ یعنی استصحاب جاری کنیم بگیم لباس نجس. این لباس نجس یعنی چی؟ این لباس نجس یعنی اون لباسی که با این ملاقات کرده اونم نجسه، با حال اون که اون مسببیه، اصل در او باید جاری کنه بگی پاکه. پس نتیجتاً اگر شما بخواهی بگی از حتما در مسببی جاریه، معنای مسببی اینه که اون لباس هم پس نجسه، با حال اون که اون مسبب از اینه. اگر شما مبناد اینه که در مسببی باید اصل جاری بشه، باید اصالت و طهارت در او جاری کنی، چون او نسبت به این لباس مسببیه. پس نتیجتاً اگر اینجور بخوای بگی شما برخلاف مبنای خودته. نتیجتا اون قول دوم که میگفت فقط در مسببی لاف سببی، یه اشکال نقضی بهش کردیم و یه اشکال حلی. حالا بیان و زالک دوباره اشکال حلی رو میخواد جواب بده ایشون، یعنی اون جواب حلی رو دوباره میخواد توضیح بده که چنده مرتبه سومه. یعنی همینی که الان میخوایم بخونیم دو بار دیروز خوندیم، یه بار ابتدای بحث، بعدم با بیان و زالک دوباره همون، دوباره باز با بیان زالک همونه. بیان و زالک یعنی بیان این جواب حلی که ما دیروز به این آقا دادیم، دوباره میخوایم توضیح بدیم چرا ما فقط در سببی جاری میکنیم در مسببی جاری نمیکنیم. بیانش اینه انهو لو عملنا به استصحاب نجاسه، اون که شما میگی. آقا میگه چی؟ میگه در مسببی باید جاری کنیم، یعنی عمل کنیم به استصحاب در مسببی. ایشون میگه لو عملنا، ما اگر عمل بکنیم در مسببی یعنی استصحاب نجاست بکنیم این در لباس، کن قد ترهنا، چون اگر لباس رو گفتیم نجسه، شما میخواییم بگیم پس آبم نجسه. اومدید شما چیکار کردید؟ یقین به طهارت آب رو نقض کردی بدون دلیل. اگه از اون طرف اصل جاری کنی، نقض یقین به نجاست به دلیله. اما اگر از این ور جاری کنیم و آب رو بگیم نجسه، نقض کردی یقین به طهارت رو بدون دلیل. لذا می‌فرماد ما اگر به حرف شما عمل کنیم، یعنی چی کار کنیم؟ استصحاب نجاست یعنی اصل رو در مسبب جاری کنیم، بگیم لباس نجسه و نتیجه بگیم آب نجسه. اگر این کارو بکنیم قد ترهنا، ما طرح کردیم یقین به طهارت آب رو من غیر ولود دلیل شرعی علا نجاستهی، نجاست آب. اگر ما حرف شما رو گوش بدیم، استصحاب نجاست در لباس بکنیم و به نتیجه بگیم آبم نجسه، ما اینجا یقین به طهارت ما رو که سببیه نقض کردیم بدون دلیل شرعی. چرا؟ لأن بقاء النجاسه الثوب، برای این که اگه ما استصحاب کردیم و گفتیم نجاست ثوب باقیه، این لا یوجب زوال الطهاره عن الماء. ما اگر گفتیم لباس نجسه، معنای نجاست لباس این نیستش که آبم نجسه. چرا؟ اون واسطه میخوره، اما بخلاف مال و عملنا، کار خودمون. اما اگر اون عملی که خودمون میگیم انجام بدیم، یعنی لو عملنا به استصحاب طهارت الماء، اگر استصحاب رو در سبب جاری کنیم بگیم آب پاکه و به نتیجه لباس پاکه، درست ما نقض یقین کردیم، اما نقض یقین به دلیله. این بر اگه استصحاب کنیم نقض یقین اون بر بدون دلیله، اما اگه در سبب جاری کنیم نقض یقین به نجاست صبح با دلیله. میدونید چرا؟ برای اینکه وقتی گفتیم آب پاکه، معنای پاکی آب یعنی دفع نجاست، اصلا معنای دیگه ای نداره. آب پاکه با استصحاب یعنی اون لباس پاکه. پس ما اگر استصحاب رو در سبب جاری کردیم گفتیم آب پاکه، معنای پاکی آب پاکی لباسه، دیگه موضوعی برای اون نمیمونه که ما از تحت لا تنقض خارجش کرده باشیم. بخلاف اون جایی که استصحاب رو در سبب جاری کنیم، فإنه این استصحاب در سبب یوجب و زوالن نجاست است. ببینی وقتی آب پاک شد، اصلا پاکی آب یعنی زوال نجاست از صبح به دلیل شرعی، و هو ما دل، و این همون چیزی است که دلالت داره، همون سقرا و کبرای دیروز میخواد بگه. و هو اون دلیل کدامه؟ شما میگی ما با دلیل شرعی از استصحاب نجاست رفع عیت کردیم، اون دلیل شرعی اینه، اون دلیلی است که دلالت میکنه بر این که ثوب مغسول به ماء طاهرت او. این کبرای دیروزیه، با استصحاب چیکار کردیم؟ سقرا درست کردیم، آب شد پاک. اینم کبرای دیروزی رو بذارش کنار، حالا که این آب شد پاک، اون کبرا رو بذار کنارش که هر نجسی که با آب پاک غسل داده بشه مغسول بشه اونم پاکه. پس نتیجتاً ما اگر از نجاست لباس دست برداشتیم به خاطر این دلیل شرعیه، برای اینکه آب رو با استصحاب پاک کردیم، بعد این کبرا درست شد، لباس مغسول به آب پاک پاکه. فتره الیقین به نجاسه لقیام دلیل علا طهارته. ما اگر یقین به نجاست رو نقض کردیم به خاطر دلیلیست که بر طهارتش داریم. هازا. خب تا اینجا دو قول خونده شد، یه قول مال خودمون بود که ثابت کردیم اصل و فقط در سببی جاری کن، او خود به خود دیگه از تحت لا تنقض خارج میشه. قول دومم میگفت نه خیر، فقط در مسببی جاری کن، اون سببی خارج میشه که ردش کردیم. این مشکل میدونید چیه؟ میرزای قمیه. میرزای قمی چی کار میکرد؟ میرزای قمی اصلو هم در سبب جاری میکردم در مسبب، یعنی در واقع میرزای قمی هم با قول اول مخالفه هم با قول دوم. قول اول چی بود؟ فقط در سبب، که عقیده خود ما بود. قول دوم چی بود؟ فقط در مسبب. این آقای یشکل مستشکلش میرزای قمیشون میگه نه، عام نسبت به این دو فرد یکسانه. چه معنا داره؟ شماها بیاین بگین فقط در سبب جاری کن، یا اون دیگری بگه در مسبب جاری کن. این اشکالی که آقا میخوان بخونیم با دفعش، اگر 10 دقیقه رو واقعا تقریرات آقای نائینی ببینی خیلی بهتر از ایشون مطرح کرده، یعنی واقعا یه خودآموز حسابیه. من کلمه‌شم میگم که خیلی دنبالش نگردید، من شاول اشکال تو تعبیرات آقای نائینی بگردید این جمله رو پیدا بکنید، 7-8 خطه هم اشکال رو مطرح میکنه خیلی بهتر از ایشون، و هم دفع اشکال رو مطرح میکنه. من شاول اشکال، نه اینکه این آقا میخواد اشکال بکنه به چی؟ هم به قول اول هم به قول دوم. ایشون میگه این آقایی که اشکال میکنه منشأش اینه، منشأ رو خیلی خوب بیان میکنه و بعدم رد میکنه. شما اگر او رو مطالعه کنید اصلا احتیاج به مطالعه این چند خط نداره، من با توجه به توضیحات ایشون اینجا رو معنا میکنیم. خلاصه آقا این مستشکل ببینید چی کار کرده، اومده یه قیاس کرده، ما نحنفی رو قیاس کرده به اکرم العلمایی که دو فرد داره. فرض کنیم ما دو تا عالم داریم، دستور از طرف مولا اومده اکرم العلما، یه فردش زید عالمه، یه فردش امر عالمه. خب اینجا عام نسبتش با هر یک کره مساویه دیگه، یعنی اکرم العلما به همون مقداری که دلالت داره بر وجوب اکرام زید عالم، به همون مقدارم دلالت داره بر وجوب اکرام امر عالم. این دو تا فرد نسبتشون با اون عام یکسانه، و اون عام نسبتش با این دو تا فرد یکسانه، هیچ رجحانی ندارن. خب مستشکل داره میگه با اینجا رو اومده گفته همینطوره، واقعا هم همینطوره. در این مثال شما حق نداری بیای یه دونه از اینا رو از تحت عام خارج بکنی، چه رجحانی داره؟ خب زید عالمه، امرم عالمه، معنا نداره شما بیا یه دونه اینا رو از تحت اکرم العلماء خارج کنی بگی اکرامش واجب نی. این آقای مستشکل ما نهنفی رو به اینجا قیاس کرده، آمده گفته ما یه عام میداریم به نام لا تنقض الیقین بشک، این عاممون که نقض یقین به شک حرامه. این عام دو تا فرد داره، یه فرد شک سببیه لا تنقض الیقین بشک بگو آب پاکه، یه فردش هم مسببیه لا تنقض الیقین بشک بگو لباس نجسه. پس خلاصه این آقا مستشکل آمده ما نهنفی رو قیاس کرده به اون اکرم العلمایی که دو فرد داره، گفته چطور در اونجا شما نمیتوانی اینو خارج از عام کنی به اون اکرام کنی، یا اونو خارج از عموم بکنی به این اکرام کنی. اینجا ما یه عام میداریم لا تنقض الیقین بشک، یعنی نقض یقین بشک حرامه. خب این عام ما، یک فردش این آبه که متیقن و طهاره بوده لا تنقض الیقین بشک بگو پاکه، یه فردش هم این لباسی بوده که نجس بوده با این آب شستی لا تنقض الیقین بشک بگو این هم نجسه. شما چرا اون قول اولی میاد در این جاری میکنه اونو از تحت موضوع لا تنقض الیقین بشک خارج میکنه، دومی میاد در این جاری میکنه اونو از تحت حکم لا تنقض خارج میکنه؟ این وجهی نداره. یک عام دو فرد، هر دو فردم مساوی، لا رجحان لاحده ما علی الاخر. لذا خود میرزای قمی عقیدش چیه؟ میگه آب پاک لباس نجس، لا تنقض هم در او اعمال میکنه، میگه این آب متیقن و طهاره بوده الان هم متیقن و طهاره است، و این لباسی که با این شستی این متیقن و نجس بوده ان عالم لا تنقض. پس لا تنقض هر دو اینا رو میگیره، هم میشه لباس نجس و هم آب میشه پاک. نه قول اول باطله، نه قول اول صحیحه که سببی رو رجحان میده بر مسببی، و نه قول دوم صحیحه که مسببی رو ترجیح میده بر سببی. ایشون میگه وقد یشکل به ان الیقین، میرزای قمی داره صحبت میکنه، میگه یقین به طهارت ما مال شک سببی، و یقین به نجاست ثوب مغسول و به مال مسببی، کل منهما یقین سابق شک فی بقائه و ارتفاعه. هم آب متیقن و طهاره بوده، شک در بقا و ارتفاع طهارتش داریم، و هم لباس متیقن و نجس بوده، با شستن این آب شک داریم در طهارت و عدم طهارتش. و حکم الشارع به عدم نقض، اشاره به چیه؟ لا تنقض الیقین بشک، شارع که حکم کرده به عدم نقض، یعنی شارعی که گفته نقض یقین به شک نکن، نسبتهو، نسبت این حکم شارع، یعنی نسبت این لا تنقض الیه ما علی حد سوا، یعنی لا تنقض هم نسبت به این میگه نقض یقین به شک نکن، هم نسبت به او میگه. چرا علی حد سوا؟ لان نسبت حکم العام الی افراده علی سوا. اون مثال یادتون نره، این مثال هم اینجا میاره اون آقا، البته تو عبارت ما نی، یعنی همون طوری که اکرم العلماء اگه دو فرد داشته باشی یکی زید یکی عم، چطور این عام نسبت به دانه دانه علی حد سواست، همون مقداری که اکرام این واجبه اکرام اونم واجبه، اینجام علی حد سوا. قرار این قیاس رو تو ذهنتون باشه، این مستشکل ما نهنفی رو قیاس کرده به اون اکرم العلمایی که دو فرد داره، آمده گفته اینجام ما یک عام میداریم به نام حرمت نقض یقین به شک که همون لا تنقضه، ما یک عام میداریم حرمت نقض یقین به شک. این دو فرد داره، یک فردش اون شک سببیه میگه بگو لباس نه یه سببیه میگه بگو آب پاکه، یه فردش هم اون مسببیه میگه بگو لباس نجسه. ایشون آمده میگه نسبت حکم عام، یعنی حرمت نقض یقین به شک اون لا تنقض، این حکم عام نسبت به افرادش، یعنی نسبت به سببی و مسببی علی سوا، فکیف یلاحظ، یعنی لا یلاحظ، لا یجوزو، کیفه تعجبه، یعنی لا یجوزو، آقایی که میای میگی در سبب جاری کن، یعنی لا تنقض در سبب لحاظ میکنی، اون وقت او رو چیکار میکنی؟ از تحت موضوع لا تنقض خارج میکنی. یا آقایی که میای در اینجا لحاظ میکنی، میخوای اون دیگری رو از تحت حکم لا تنقض خارج بکنی، لا یجوزو ان یلاحظ، جایز نیست شما ملاحظه کنید ثبوت هذا الحکم رو، کدوم حکم؟ حرمت نقض یقین به شک. شما نمیتوانی اون عام ممونو که حرمت نقض یقین به شکه اینو ملاحظه کنی برای سببی، یعنی للیقین به طهاره اولا بیای در او جار. آخه ما همین کارو کردیم دیگه، ما اومدیم حرمت نقض رو در سببی حساب کردیم، گفتیم آب پاک، بعد دیگه زمینه نموند برای نجاست لباس. میگه نباید شما این کارو بکنی، نباید شما ملاحظه کنی اون حرمت نقض یقین به شک رو در سببی اولا، یعنی بیای اولا در او لا تنقض جاری بکنی که نتیجه چی باشه؟ یجب نقض یقین به نجاست، تا اینکه یقین به نجاست رو بیای نقض بکنی. لأنهو مدلولهو و مقتضاهو، مدلول و مقتضا یکیه، این سه تا ضمیر عنایت کنی، ضمیر اولی انهو برمیگرده به نقض یقین به نجاست، اون مدلول و مقتضام که یکیه ضمیراش برمیگرده به یقین به طهارت. ایشون میفرماد به چه دلیل آقای شیخ انصاری شما اول اومدی حرمت نقض یقین رو در طهارت پیاده کردی، او وقت نتیجه چی شده؟ نتیجهش نقض یقین به نجاست کردی، یقین به نجاست رو نقض کردی. چرا؟ لأنهو، برای اینکه اون نقض یقین به نجاست مدلول اون حکم یقین به طهارت ماه، این مدلول اینه. شما چرا این کار کردی که بیای بگی ما در او جاری میکنیم، مدلول اون طهارت آب، مقتضای اون طهارت آب نیست که نجاست لباس از بین بره و اینجا نقض یقین به نجاست شده. والحاصل مستشکل میگه جعل شمول حکم عام، حکم عام کدومه؟ حرمت نقض یقین به شک. این حرمت نقض یقین به شک رو شما شامل بعضی از افراد گرفتید، کدوم؟ سببی یا اون آقا مسببی. این سببا مفعول دومی جعله، جعل شمول حکم عام. میرزای قمی داره میفرماد شما اومدی این حکم عام رو قرار دادی شمولش رو بعض الافراد گرفتیم، یعنی شیخ انصاری شامل بعض افراد از نظر شیخ انصاری سببه، از نظر اون قول اون آقا مسببه. میگه این کار درست نی، بیای این حرمت نقض رو بیای شامل بعضی از افراد قرار بدی. یعنی چی؟ یعنی بیای بگی فقط مال سببیه اونو رد بکنی، یا بگی مال مسببیه اونو رد بکنی، این درست نی. بیای شما شمول این عام رو به خاطر بعضی از افراد سبب قرار بدی برای خروج بعضی از افراد از حکم یا از موضوع. از حکمش میدونید کدومه؟ مال این که در مسبب جاری کنی. اگه اصل رو در مسبب جاری کردی میخوای چی کار کنی؟ اون سببی رو از حکم لا تنقض خارج کنی، یا اگه در سببی جاری کنی اون مسببی رو میخوای از موضوع لا تنقض خارج بکنی. این کار جایز نی؟ شما بیای این عام لا تنقض الیقینه به شک و اینو برای بعضی پیاده بکنی، اون وقت اینو سبب بکنی، سبب بگیری برای خروج بعضی از افراد عن الحکم، یعنی استصحاب و در مسبب جاری کنی، این بعضی از افراد یعنی سببی، بعضی از افراد رو یعنی سببی رو بیای از حکم لا تنقض خارج کنی. او عن الموضوع، این مال مسببیه، یعنی بیای در سببی جاری کنی اون مسببی رو از موضوع خارج کنی. کما فی ما نحن فی فاسدون، این کار فاسدیه. بعد فرض تساوی الفردی، این اون عامی که زید و عمرو هیچ رجحانی نداشتن بر یک دیگر، هر دو مشمول وجوب اکرام بودن، اینجا هم همینجور تساوی فردینه. خب این آب یقین سابق داشته شک لاحق، اون لباس هم یقین سابق داشته شک لاحق، این دوتا فرد کدومه؟ سببی و مسببی. این دوتا فرد مساویان در فردیت، همونطوری که زید و عمرو هر دو مساوی بودن در فردیت اکرم العلماء، این شک سببی و مسببی هم مساوی هن در فردیت، با قطع نظر از کار شما، با قطع نظر از اینکه شما حکمی بکنی. قطع نظر از حکم شما که اون بیاد اینو بگیره، اون بیاد او رو بگیره، قطع نظر از این حکمی که شما کردید یا اون آقا کرده، قطع نظر از این کار شما، اینا مساوی هن. چرا شما اومدی اصل رو در این جاری میکنی او رو خارج میکنی، استصحاب رو در اون جاری میکنی اون رو خارج میکنی؟ اینا هر دو یکی هن. در فردیت، در فردیت چی؟ فردیت عام، یعنی همونطوری که زید و عمرو فردیت داشت برای اکرم العلماء، این سببی و مسببی هم هر دو فردیت دارن برای اون عموم لا تنقض الیقین بالشک. این اشکال که عرض کردم حتما با آقای ناینی مراجعه بکنین، منشأ الاشکال همینه. اون اکرم العلماء را من از اونجا دارم نقل میکنم که اگر یه عام میداشتیم اکرم العلماء دو فرد داشت، اون عموم اون عام نسبت به اون دو فرد یکسانه، معنا نداره یکیش خارج بکنی یکی داخل، ما نهنفی هم کذالک. ولی یطفا اشتباه شما همینه آقای میرزای قمی، شما اینجا رو بی خود قیاس کردی به اون اکرم العلماء. اونجا درسته، بله اکرم العلماء دو فرد داره، یه زید عالم یه امر عالم، هر دوش یکسانه. شما نمیتوانی یکی از تحت اکرم العلماء خارج بکنی یکی داخل بکنی، اما اینجا غیر از اونجاست، اینجا امکان نداره هر دوی اینا فرد باشن، یکیشون فرد لا تنقضه، اونم سببیه فقط. چرا؟ برای اینکه سببی اگر بخواد فرد لا تنقض باشه موقوف نیست به خروج دیگری. اگر سببی بخواد فرد لا تنقض بشه معونه ای نداره به قول آیناینی. ایشو میفرماد اگر سببی بخواد فرد لا تنقض بشه موقوف نیست به خروج مسببی. چرا؟ چون مسببی خودش خارج میشه، ما لازم نیست خارجش بکنیم، ولی اگر بخوای ای رو فرد او قرار بدی، یعنی مسببی رو اگر بخوای فرد لا تنقض قرار بدی، موقوف است برین که اون از فردیت خارج بکنی. پس عنایت بفرمی، اون آقا خیال کرده مثل اون اکرم العلمایی است که دو فرد داره، میگیم اینجا غیر از اونجاست، اونجا بله لجهانی نداره، اونا هر دو فردیت دارن، اما اینجا هر دو فردیت نداره، یکی از این دو تا فردیت داره، یعنی فرد لا تنقض الیقین بالشک. اونم کدام؟ اون سببیه. چرا؟ برای اینکه فردیت او موقوف نیست به خروج او از تحت آن. ما اگر بخوام بگیم این فرد لا تنقضه و بگو آب پاکه، این موقوف نیست به اینکه اون از فردیت خارج کنیم، خودش خارج میشه. اما اگر بخوام اینو فرد بگیریم، جواب اینه، اگر بخوام اینو فرد لا تنقض بگیریم، این موقوف است بر این که اون از فردیت خارج بکنیم. و دلیلی که باعث بشه یک فردی خارج بشه از تحت عام، از اول ما باید جلوشو بگیریم، بگیم اصلا آقا اون لا تنقض الیقین بالشک نمیگیره این فردو. چرا؟ چون اگر بخواد اینو فرد قرار بده موقوف است برای این که اون از فردیت خارج بشه. و چیزی که باعث خروج احد الفردین بشه از تحت عام، اصلا ما از اول قبولش نمی کنیم، دست عبا نرفت، یعنی لا تنقض اصلا نمیگیره اینو، دفعه، نه اینکه اینم میگیره بعد ما ازش رفع ید میکنیم. لذا میفرماد این قیاستون با اونجا باطله، برای اینکه فردیت احد الشیئه، یعنی شک مسببی، احد الشیئه شک مسببیه، فردیت شک مسببی چون که موقوف است بر خروج دیگری، دیگری کدامه؟ سببی. یعنی اگر بخواد این مسببی فرد اون عموم بشه موقوف است بر خروج اون دیگری. دیگری کدومه؟ المفروض الفردیه عن العموم. این عن العموم جار و مجرور متعلق به خروجه. شما اگر بخواهی این رو بیای فرد لا تنقض قرار بدی، این موقوف است بر این که دیگری از فردیت خارج بشه. این وجبه جواب ازاست. چیزی که فردیتش موقوف است بر خروج فرد دیگه، وجب الحکم از اول، وجب الحکم من الاول، از اول باید حکم بکنی به عدم فردیتش. این اگر بخواد فرد لا تنقض بشه موقوف است برای این که اون از فردیت خارج بکنی. اصلا چیزی که بخواد باعث خروج فردیتی فردی بشه از عام، ما از اول جلوشو میگیریم، میگیم آقا اصلا لا تنقض نمیاد اینو بگیره، فقط اونو میگیره. چرا؟ برای این که فردیت او موقوف نیست بر خروج این. ما اگر بخوام بگیم اون سببی فرد لا تنقضه لازم نیست اونو خارجش بکنیم، خودش خارج میشه. ولی برخلاف اینجا اگر شما بخوای بگی اینم فرد لا تنقضه یعنی مسببی، اون وقت باید اون دیگری رو از فردیت خارج بکنی. پس فردیت این باعث میشه بر خروج او از فردیت. ما چنین چیز رو از اول جلوشو میگیریم، میگیم مثلا آقا لا تنقض الیقین بشک، اون حرمت نقض یقین بشک اصلا این رو نمیگیره. این دفع و رفع من عرض میکنم اصلا دفعه، یعنی اصلا لا تنقض قابلیت نداره اینجا رو بگیره، بلکه فقط او رو میگیره. لذا میفرماد این مسببی اگر بخواد فرد باشه، چون که فردیتش موقوف است بر خروج اون دیگری از تحت فردیت، وجبه. پس ما از همون اول حکم میکنیم به عدم فردیت هی، میگیم اصلا این فردیت نداره. ولم یجوز رفع الید عن العموم، نمیگیم این فردیت هم میگیره منتها ما رفع ید میکنیم از عموم، نه، یعنی رفع نی، دفعه. لأن رفع الید هین اذن، هین اذن یعنی هین توقف الفردیه، هین اذن یعنی هین توقف فردیت احد الشیئین به خروج دیگری. رفع ید هین اذن انهو از اون عموم، شما کی میتونی رفع ید بکنی؟ اون موقعی که شامل بشه عام لذالکشه. ذالکشه کدومه؟ مسببی. شما رفع ید کی میتونی بکنی؟ بگی من عام رو ازش رفع ید میکنم. وقتی شما میتونی رفع ید بکنی از اون عموم که اون عام شما شامل اون مسببی بشه. اون شی کدومه؟ المفروض توقف و فردیته، همون مسببیه دیگه. اون شیی که فرض ما اینه که فردیتش موقوف است بر رفع ید عن العموم. و هوه، هوه یعنی شمول عام هر دو، هوه این شمول عام برای هر دو، دورون محال. خلاصه آقای مستشکل، اگر این عام بخواد هر دو رو بگیره، هوه رو بزنید به اون شمول عام لهر دو، این عام اگر بخواد شامل هر دو فرد بشه مستلزم دوره. چرا؟ خروج سببی از تحت عام. اینا عبارتای محقق تونکابونیه، خیلی عبارتای خوبیه. قرار توضیح دور رو من دارم از حاشیه‌شون نقل میکنم. مرحوم تونکابونی میفرماد دور تقریبش اینه: خروج سببی از تحت عموم لا تنقض متوقف است بر دخول مسببی، و دخول مسببی هم در تحت عام موقوف است بر خروج سببی. این دوره، دوباره عرض میکنم، معنای دور اینه: خروج سببی از تحت عام موقوف است بر دخول مسببی، دخول مسببی هم در تحت عام موقوف است بر خروج سببی. این میشه دور، و دور باطله. و انشئت قلت، این انشئت قلت ممکنه بگیم یه جواب علاهده‌ایه، ولی یه قدری دقت بکنیم تقریبا همین جواب رو ایشون با یه بیان دیگه‌ای میخواد بده، با یه بیان علمی. یه دو سه کلمه عرض بکنم تا این عبارت روشن بشه، عبارت مشکلیه، ولی این دو سه تا مطلبی که عرض میکنم اگه در ذهنتون باشه اونم کاری نداره. یکی این که بدانید همیشه موضوع علت حکمه، یعنی به مجرد اینکه موضوع محقق میشه اون لازمش که حکم دنبالشه، لاینفکه. مثلا خمر، تا خمر در خارج وجود پیدا میکنه حرمت دنبالشه. ببینین میگن موضوع علت حکمه، اگه خمری نبود حرمتی نبود، ولی تا خمر محقق میشه حرمت لازمه لاینفکشه. این یه موضوع شرعی. یا یه موضوع عرفی، به مجردی که اربعه در خارج محقق میشه زوجیت لازمشه. پس دو تا مثال زدم، چون ایشون میگه حکم شرعی و موضوع حکم شرعی، اون شامل اولی میشه، ولی شرعی نباید بگیم. هر موضوع حکمی، حالا میخواد شرعی باشه میخواد غیر شرعی، موضوع علت حکمه. حالا میخواد در شرعی باشه مثل خمر، این خمر تا محقق میشه در خارج لازمش چیه؟ لازمش حرمته، لازمه لاینفکه. یا اگر اربعه در خارج محقق شد لازمه لاینفکش زوجیته. لذاست که میگن موضوع علت حکمه، یعنی تا خمر محقق بشه حرمت میاد، تا اربعه محقق بشه زوجیت میاد. این یک مطلب. و دیگر این که همیشه حکم یعنی موضوع تقدم طبیعی داره، یعنی موضوع اول باید باشه بعد حکم بیاد. تو منطق نظرتونه که میگن ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له. من اگر بخوام بگم زید قائمه، اول باید زیدی باشه تا بعد قیام رو حمله برو بکنم. ثبوت شیئن یعنی قیام، لشیئن که زید فرع ثبوت مثبت له، مثبت له باید باشه تا من بتونم یک چیزی رو برای چیزی ثابت بکنم. پس اینم دوتا مطلب که موضوع طبعا و رتبتا مقدم بر حکمه، یعنی باید موضوع باشه تا حکم بیاد. موضوع رتبش اوله، حکم رتبش دومه. این دوتا مطلب. مطلب سوم این که بعضی از چیزا دوتا لازمه دارن. مثلا شمس دوتا لازمه داره، یک لازمش ضوءه، یک لازمش حرارته. یعنی این ملزوم که شمسه تا محقق میشه دوتا لازمه داره، هم ضوء میده عالم رو روشن میکنه و هم گرما میده. پس میشه یک ملزومی دوتا لازم داشته باشه. اینا الان دوتا چیزن که مسببن از یک ملزوم سومی، یعنی هر دو در عرض همن، لوازم در عرض همه. ذو و حرارت دو تا لازمه شمسن و لوازم در عرض همان، تقدم ندارن احدهما بر دیگری. مثلا نمیتونه ذو بیاد موضوع حرارت بشه، حرارت بیاد موضوع ذوق بشه. چرا؟ برای اینکه اینا در عرض همن و نمیتونه یکی موضوع دیگری بشه، چون موضوع تقدم طبیعی داره. اینا که در ذهنتون اومد، حالا برگردیم اینجا. ایشون میفرماد که این شک سببی ما دوتا لازم داره. چطور شمس دوتا لازمه داره؟ این شک سببی ما دوتا لازمه داره. یه لازمه شک مسببی. اصلا این شک مسببی از کجا درست شد؟ به خاطر شک سببی بود. چون من شک در طهارت این آب کردم، این شک پیدا شد. پس شک مسببی یک لازمه شک سببیه. اون حرمت نقد یقین به شکم، اونم یک لازمه است. چرا؟ برای اینکه حکم سببیه. شک سببی حکمش چیه؟ حرمت نقد یقین به شک. ایشون میفرماد حالا که این جوره، پس بنابراین شک مسببی با اون حرمت نقد یقین به شک، اینا در عرض هم دیگه لازمه شک سببی هن. حالا که در عرض هم هن، پس شک مسببی نمیتونه موضوع بر اون حرمت بشه. چرا؟ برای اینکه در عرض هم هن. به نظرم آقا خسته شدن، باشه برای فردا.